سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان. قلب نازنین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده. درک دولت کریمش و نصیب روزی ما بفرما. ما رو، فرزندانمون رو، جامعهمون رو از فتنه های سنگین آخر الزمان در امان بدار. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
موضوع سخنمون رازهای موفقیت نامحدود و این جلسه میخواییم در خصوص موانع بگیم. موانعی که میتونه آسیب بزنه. قبلا ما چند جلسه رو در خصوص موانع تغییر با هم دیگه صحبت کردیم، اما این جلسه ترجیحاً من میخوام یه موضوعی رو تو بحث موانع موفقیت بگم که جدا باید برایش سرفصل کلی رو باز کرد. من این جلسه فقط یه اشاره‌ای بهش میکنم. یه چند لحظه همه حواستون رو من لازم دارم. یادتون هست که ما بحث رو اینجوری شروع کردیم، گفتیم که منظور ما از موفقیت فقط رسیدن به خواسته ها و آرزوها نیست، رضایت از زندگی. خیلی موضوعات مختلف تو تعریف موفقیت شکل گرفته. اساس صحبت رو ما به اینجا رسوندیم که با یه مثالی که من زدم و داستان یک مدرسه رو زدم که موفقیت یعنی موافق دستورات الهی زندگی کردن. موفقیت بر مسیر خلقتی که ما براش خلق شدیم، تو این مسیر زندگی بکنیم آدم موفقی هستیم. تو این مسیر هرچه بیشتر تلاش بکنیم که مطابق دستورات الهی زندگی بکنیم ما به موفقیت رسیدیم. این موضوعاتی بود که ما هم دیگه صحبت کردیم. امشب میخوام یک دقت نظر زیادی رو به شما من خواهش میکنم داشته باشید به این اتفاق که وقتی که صحبت از موفقیت تو کتاب‌های موفقیت میشه، تو سمینارها، همایش‌ها، کتاب‌ها، خب بیشتر ترجیح و روی سخن به اینه که چکار کنیم؟ شغل خوبی داشته باشیم، چکار کنیم؟ ماشین خوبی داشته باشیم، خونه خوبی داشته باشیم، به اون همسر دلخواهتو داشته باشی، فرزندان، به یه شهرتی برسی، پول زیادی تو پانگ داشته باشی، سفرهای زیادی گوشه و کنار دنیا رفته باشی. معمولاً موفقیت‌ها به این موضوعات ختم میشه. ولی شما با توجه به این جلساتی که ما اومدیم و الان دیگه 46مین جلسه است که ما داریم درباره رازهای موفقیت نامحدود صحبت میکنیم با هم دیگه، الان ما به این نتیجه رسیدیم که موفقیت فقط داشتن اینها بگید نیست. یه نفر میتونه حتی اینها هم نداشته باشه، آدم چی باشه؟ موفقی باشه. یعنی صرف این نیست. اما فرض رو بر این میگیریم شما تلاشت خیلی خوبه، شغل خوبی داری، عالیست، باریکلا، اعتبار اجتماعی خوبی داری، حسابای بانکی تام الحمدلله پر، خدا رو شکر، بدن سالمی هم داری، چند تا خونه هم داری تو این شهر و تو شهرهای مختلف، مخصوصا شهرهای تفریحی که میری اونجا، عالیست، همه زندگیت وفق مراد. خب اینا رو داشته باشیم، نماز نخونیم چه هم بیارزیم؟ بگید
هیچ.
آره اینا رو داشته باش، از راه حلال، از مسیر حلال خمس و زکاتش هم دادی، به نیازمندان کمک کردی، اینا برات مونده، عالی. حالا اینا رو داری، این طرف ارتباطت با خدا باید خوب باشه، نمازت، روزت، چارچوبات قوانین الهی، پول به دست اومد حجت هم برو، به نیازمندان کنار چیکار کن؟ کمک کن. پس وقتی داریم صحبت از موفقیت میکنیم، منظور ما موفقیت، من میگم شما کاملش کنید، در تمام ابعاد زندگی است، یه بعدی نیست، تمام ابعاد زندگی رو باید بهش بپردازیم میشیم موفق. این آدم آدم موفقی است. اما امشب این مقدمه رو گفتم به خاطر بحث امشبم، چون بحث خیلی بحث مهمی است. وقتی که ما تکنیکای موفقیت رو میریم جلو و با اون موضوعاتی قبلا گفتیم، خب واقعا شاید یک نفر به جایگاهی خوبی برسه، یعنی به پول برسه، یعنی واقعا شاید به دنبال شهرت میرفته و تکنیکاش توی موضوع برندینگ واقعا شهرت هم پیدا کنه، یعنی به اون شهرته برسه. اگر رسید به یه موضوع، به موضوعاتی باید دقت زیادی بکنه. حتی من میخوام بگم میشه اگر نرسید هم همین دقت رو بکنه. یکی از موانع بزرگ تو رسیدن به موفقیت، دقت کنید، رذایل اخلاقی هم. چه گفتم بگید؟ رذایل اخلاقی. اینا مانع موفقیت هم. تمام تلاشتو میکنی. اگر تو وجود رذیله های اخلاقی خونه کرده باشه، به فکر سعادتمند بودن نباش. اصلا روایت صریح مال نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ازتون نشانه های آدم سعادتمند فرمودن، از نشانه های آدم سعادتمند سعادت حسن خلق است، و از نشانه های شقاوت و بدبختی سوء خلق است، بد اخلاقی است. تو وقتی خوش اخلاقی با یه نشانه از موفقیت رو داری، بد اخلاقی یه فکری به حال دلت بکن. خب من از شما میخوام کمک بگیرم، شما من کمک کنید چند تا از رذیله های اخلاقی رو با هم دیگه بشماریم، رذایل اخلاقی رو بگید با هم دیگه بشماریم. هر چه ما بیشتر بتونیم رذیله اخلاقی پیدا کنیم خیلی موفق تریم. هرچه بیشتر رو فقط فعلا بشمنیم. حالا چند تا شد داریم، من امروز تلاش میکنم که تو پیدا کنم ایشالله. ایشالله شو گفتم که خیالتون جمع باشیم. چند تا از رذیله‌های اخلاقی رو بگی؟ دروغ، تکبر، دوتا، حسد، عجب، آفرین، بخل، پنجتا، دروغ، ششتا، خودخواهی، غیبت، هفتا، حسادت، ظلم، احسن، هشتا، تکبر، چشم و هم چشمی. باید بگردم ببینم تو رذایل چی بهشونه بهشونه میزنه. فخر فروشی میتونه تو این مدل باشه دیگه. دسترسی به خانما نداریم، اگر نه الان خوب میگفتم. منت گذاشتن، آفرین. تهمت، آفرین. کی گفتش؟ احسن دیگه. شما یه چیزی بگی. بدبینی، آفرین. خساست، سوء زن، لجاجت، لجبازی، سخنچینی، غیبت، تهمت. سه تا دیگه، دو تا دیگه هم کنارش بیاریم. خیلی خوب، آفرین. بازم بگید رذیله اخلاقی بگید که حتما باید شناسایی کنیم و حسبش کنیم، و اتفاقا تو این زمینه نباید به خودمون رحم کنیم. خودمحوری، خودشیفتگی، نارسیس که حالا همونه، خودخواهی، تکبر، اینا یه ریشه هایی دارن توی ریشه کبر. نظرتون درباره کینه چیه؟ موافقی؟ بله. بد اخلاقی؟ آفرین. شطوری؟ اصلا کینه اون دیگه. افسردگی، ریا، آفرین. ریا تنبلی، بله بله هست تنبلی. چابلوسی، تملق، غرور، چشم و هم چشمی، حد که حرمت، آفرین. من یه جا بهتون یه آدرس بدم که برید همش رو یه جا با هم ببینید، موافقید؟ یه آدرس میدم همه جا برید یه جا ببینید. اولین فرصتی که پیدا کردید روایتی رو ببینید از وجود نازنین صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. به نام لشکر سلامه، به نام لشکر جهل و عقل. لشکر جهل و چی؟ عقل. یا جنود، همون لشکر دیگه، جهل و عقل. این بسیار بسیار روایت قشنگی است. حضرت اونجا 75 تا میشمارن و ضداش هم میگن، یعنی حیا ضدش. شما حیا و عفت و غیرت و اینها میاد تو این نقطه، این مقابلش هم ما داریم. خب ببینید، ما به عنوان یک انسان و یک شخصیت سالم، من الان آقای بهادرخان رو دیدم، ایشون یک زحمتی کشیدن، یک کار خیلی خوبی کردن تو خانواده سالم، قلم زدن یک کتابی رو، یه زمانی شهرداری چاپ کرده بودن به عنوان خانواده سالم. الان من یادم نیست اون زمان آقای بهادرخان چند تا نشانه از یک خانواده سالم آورده بودن. اونجا شما نشانه های سلامت رو میبینید، خانواده سالم. من به عنوان یک آدم میخوام شخصیت سالمی داشته باشم، باید رصد کنم نشانه های سلامت رو از لحاظ شخصیت توی صفات زیبایی اخلاقی، نقطه مقابلش تو رذایل داشته باشیم. من با اجازه شما میخونم، فقط تیترا رو گوش کنید، امشب یه دو تاشو پررنگ کنیم. موافقید؟ بله؟
بله.
اول صفات زیبای اخلاقی رو میگم، هر کدومشو داشتید بگید الحمدلله، تو دلتون بگید ریا نشه، چون بعدا میخوام رذایل رو بگم، نمیخوام بعد اونجا دیگه خیلی بد میشه. بریم سراغ صفات زیبای اخلاقی. تواضع، آدم متواضع. ببینید حتما باید نشانه ها تو وجود باشه. تواضع، بعضی وقتا همین تواضع هم خودش مال ریایه، یعنی من گردنمو خیلی کج میگیرم، خیلی آدم متواضعم، که شما بگید ماشاءالله الحمدلله چه آدم متدین نیست، من خوشم بیاد، خودش میتونه نشانه ریا باشه. تواضع، حسن خلق. گفتیم آدمای خوش اخلاق سه ویژگی دارن: یک، چهره گشاده دارن، دو، نرم خوام، سه، ادب در گفتار دارن. یعنی شما یک آدم خوش اخلاقو به اوج عصبانیت برسونش، به اوج عصبانیت حرف زشت، پس کسی که حرف زشت میزنه پس دیگه خوش اخلاق، کسی که عبوسه و مدام با خودش هم قهره دیگه خوش اخلاق، پس حسن خلق. قناعت، صبر، حلم، صداقت، امانتداری، وفای به عهد، اخلاص، حیا، عفت، غیرت، شجاعت، شهامت، مروت، کظم غیظ، حسن خلق، مدارا، تغافل، انصاف، ایثار، گذشت. اینا صفات زیبای، گفتید تون تون الحمدلله یا نه؟ یادشید فکر میکردی این الحمدلله، این صفات رو باید داشته باشیم. من اینا رو میخوام بزنم کنار، بریم سراغ رضایل اخلاقی. یکی از موانع رشد ما، موانع رسیدن به موفقیت، رضایل اخلاقی هم. تمام حواستون رو من بدید این نکته بگم، تو رضایل اخلاقی نباید به خودمون حسن ظن داشته باشیم. چی گفتم یه بار دیگه بگید؟ نگاه کنید، با دیگران ما الان داریم زندگی میکنیم، باید حسن ظن داشته باشیم. یعنی الان به هم دیگه بگیم که مثلا بله، جماعتی که اینجا هستن آدمای خوش اخلاقی هستن، آدمای متواضعی هستن، آدمای مهربانی هستن، مهرورزن، از جمله صفات زیبای اخلاقی است که تو همون جنود لشکر جهل و عقل میتونید پیدا کنید. برای دیگران نگاه ما اینه که دیگران حسنن، اگر اینکه خلافش ثابت بشه. برای خودمون برعکس، من متکبرم مگر اینکه خلافش ثابت بشه. من برعکسم، یعنی من حسودم خلافش ثابت بشه. چرا؟ وای به حال کسی که برای خودش طوری زندگیشو چیده که الحمدلله من هر چه فکر میکنم هیچ نقطه ضعفی ندارم، مردم برن خودشونو درست کنن، الحمدلله من که خوبم، شوهرم آدم میشه زندگیمون گلستانه، من که خوبم همین زنم بره مشاوره زندگی گلستانه، ما که خوبیم این بچه ها نمیدونم به کی رفتن انقدر بد شدن. ما خوبیم یعنی چی؟ برگرد تو وجود خودت، حداقل 20 تا رذیله اخلاقی پیدا کن، حداقل. موافقید الان پیدا کنیم؟ بله؟ شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این مال کلاس خودآگاهیه، یکی از کلاس‌های خودآگاهی یه جدول خوشگل می‌کشید، یه قسمتش می‌نویسید نقاط ضعف، هر چی ضعف دارید بدون تعارف یادداشت می‌کنید ضعف‌ها رو. من آدمیم زودرنجم، وسواس دارم، بد اخلاقم، حسودم، تکبر دارم، همه رو یادداشت می‌کنیدش. یه جایی خوشم میاد غیبت کنم، سخنچینم، تو قسمت ضعف، تو نمازم کاهل نمازم، یه جایی از دستم در میره بد اخلاق میشم، پرخاشگری میکنم، یه جایی بد دهن میشم، همه نقاط ضعف خودم رو باید بنویسم. مدتی است به قرآن سر نزدم، روابط اجتماعی کمی است، خوب انجام وظیفه نسبت به همسرم نمیکنم، مدتی است به پدر مادرم خوب خدمت نکردم. اینو قشنگ همه رو تو نقاط ضعف میاریدش، تو ستون بعد آسیب هاشو میمیسیم، این ضعف ها چه آسیبی تو زندگی ما داره، قشنگ میزن پرخاشگری چه صدمه‌ای به من داره میزنه. ستون بعد اگر بذارمش کنار چه اتفاقات قشنگی تو زندگی من میفته. تو ستون آخر هم می‌نویسید راهای برون رفت. من از دو تا رذیله اخلاقی امشب یاد میکنم. یه جمله من برای تکبر بگم، چون جلسه ما گنجایش بحث تکبر رو نداره، فقط یک اشاره بکنم، بعد بریم سراغ حسادت و کینه. موافقید؟ این دو تا رو اولا برای تکبر بگم. انشاءالله که هیچ کدوم ما تکبر نداریم. چند تا از نشانه های آدم متکبر رو بگید ببینم تو ذهن شما چیه؟ چند تا از نشانه های آدم متکبر؟ به دیگران عیب زیاد میگیره، آفرین. دیگه؟ نصیحت پذیر نیست، آفرین. یه طوری رفتار میکنه که به من احترام بذاره، یعنی تو کلامش، تو رفتار شما تکبر رو میبینید. قدم زن راه رفتنش هم قرآن هم همینه، یمشون علی الارض هونا، وقتی مطرح میکنه عباد الرحمن یمشون علی الارض هونا، روی زمین وقتی که میگن راه میره، رفتار رو اینجا قرآن مطرح میکنه، چون تو رفتار آدم ها بعضی وقتا تکبرشون اونام دیده میشه. خیلی خوبه، نصیحت پذیر نیست. دارید آدم متکبر و خداوند استخوانهاشو در قیامت در هم میشکنن، چون کبریایی فقط مال خداست. آدم های متکبر 1، 2، 3 یا یه تعدادی از یه ویژگی رو دارن، فکر میکنن چون من این ویژگی رو دارم از بقیه برترم. مثلا من خوشگلم، صدای خوبی دارم، پول زیادی دارم، ماشین من، خونه من، بچه من، کلمه من، من. چون گفت من، این رو هم مال خودش دونست، بقیه رو کوچیک دید، میفته تو دام تکبر. و تکبر گناه مرد علاقه شیطان. من یه سرچ کردم تو روایات امشب ورود به تکبر پیدا کنی، دیدم اصلا نمیشه ولش کنی. این گناه رو خواست باشیم بهش ورود پیدا کنیم، دیگه همه وقتمون رو، نه تمام دهمون رو باید براش بذاریم، انقدر این وحشتناک گناه تکبر. حالا جالبه تو روایات ما هم تکبر رو برای کسانی که چیزی دارن مطرح کردن، یعنی پول داره، خوشگلی داره، شهرت داره، مقام داره، زمان داره، الان مدیر کل بخش داره، یه شخصیتی داره، پشت میز نشسته، کسانی که پست دارن میگن که به شدت مراقب باشید، شما تکبر نکنید که بعد از اینکه عزل شدید خار میشید. الان که پشت میز نشستی با تکبر به مردم نگاه نکن، فردا این میز ازت میگیرن، همین مردم تو رو تو خیابون میبینن، پدرتو در میارن. امیران فهم مراقب باشی، مراقب. حالا باز تو روایت اشاره شده برخی ها فقیرند و یعنی چیزی نداره تکبر میکنه، این میگه دیگه حماقته، نه خوشگلی داره، نه صدایی داره، نه پولی داره، نه موقعیت اجتماعی داره، هیچی نداره، بازم مغروره. تو دیگه به چی مینازی آخه؟ میفهمد کسی که فقیره، فقیره، هیچی نداره، تکبر میکنه، این دیگه نشانه حماقت. اساس بحثم رو چرا اینو میگم؟ اگر ما تو بقیه جریانات زندگی روش کردیم، مدرک تحصیلی گرفتم، اوضاع اقتصادیم خوبه، موقعیت شغلیم خوبه، شهرت پیدا کردم، همه چیزم تو وفق مراده، اما درگیر رذایل اخلاقی هستم، به هیچ جا نرسیدم، خسرت دنیا رذایل اخلاقی. خب دست منو نگاه کنید، تو شناخت رذایل اخلاقی، یک، باید رذیله اخلاقی را بشناسیش، نشاناش. دو، باید آسیبهاشو بدونیم چیست. سه، آسیبهاشو که میخواییم بدونیم، آسیبهای فردی، آسیبهای اجتماعیش، آسیبهای دنیویش، آسیبهای اخرویش. و نکته سوم، سراغ درمانش بریم. من حسادت رو با اجازه شما یه رونمایی میکنم و بعدم از کینه یه چند تا نکته رو بگیم، بریم سراغ حسادت. یه نفر به من بگه حسادت یعنی چی؟ حسود به کی میگن؟ حسود در مقابل داشت کسی چیزی داشته باشه، این ناراحت، حالا هر چی میخواد باشه ناراحت، حتی کم. یعنی من معدلم 20 شده، بعد رفیقم گرفته مثلا 12، بازم من ناراحتم. یعنی حتی حاضر نیستم اون چند بگیره، تو 2 میگرفتی من خیلی خوشحال میشدم، من خیلی از تو بالاتر باشم. من یه ماشینی دارم، حالا یه ماشین مدل بالا گرفتم، شان ماشینت خیلی از من کمتره، بازم من حسودم، کاش که تو همینم هم نداشتی، من خیلی از تو بالاتر می بودم. این دیگه درجه خیلی بالای حسادت. ببینید امیرالمومنین علی ابن ابی طالب چه کرده در موضوع حسادت. الله اکبر از زیبایی کلام اهل بیت. من قبل از اینکه ورود پیدا کنم تو حسادت، یه جمله بگم، انقدر موضوع حسادت خطرناکه که خداوند عالی اعلی در قرآن میفرماید از شر آدم حسود به کی پناه ببرید؟ به خود خدا. من شر حاسدن از آن حسد، چون واقعا اگر درگیر یک آدم حسود بشید بیچارتون میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود خیرخواهی از آدم حسود محال است. چی؟ یه بار دیگه بگید، خیرخواهی محال یادم حسود تو رو درست راهنمایی کنه، راهنمایی بکنه، میخواد پدر تو در بیاره. گفتم خدمت دوستان، یکی از دانشجوهای دختر میگفتش، ما با یه رفیقی داشتیم با هم خیلی هم صمیمی و شش بودیم، بعد این خواستگار براش میومد با من مشورت میکرد، خواستگار اومده این ویژگی‌ها داره، این ویژگی‌ها داره، این ویژگی‌ها داره، من بهش جواب بدم. من وقتی که این تعریف میکرد چه خواستگار خوبی برای این اومده، من حسادتم گل میکرد، میگفتم نه من جای تو بودم اصلا جواب نمیدادم، حیف توه. گفت نه رو خیر خواهی آرو چی؟ که خواستگارش رد شه بره. این هم تفلکی به من اعتماد میکرد، خواستگارش رد میکرد. گفت الان عذاب وجدان گرفتم، الان اذیتم، بعضی وقتا فکر میکنم من چقدر به دوستم ظلم کردم رو حسادت. شما با آدم حسود نمیتونید مشورت کنید، پدرتو در میاره. امام صادق علیه السلام میفهم محاله. حالا بریم سراغشون. یک، حضرت فرمودن حسادت بدترین بیماری است، یه بیماریه بس. دو، حسادت زندان روح است، آدم حسود خودش تو زندانه. سه، حسادت سرآمد رذیلت هاست، آدم حسود زندگی رو بر خودش و دیگران تلخ میکنه. یه آقایی بود تفلکی، گفت مدتی زندگی ما جهنم شده، خانومم اصلا تو خونه کار نمیکنه، بد اخلاقه، دنبال یه موضوع میگرده دعوایی به پا کنه، واقعا از دستش کلافه شدن. بعد یه جلسه با این خانوم صحبت کردیم، خانوم الان مشکل زندگی چیه؟ یکم یواش 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 اساس قضیه رو گفت. میدونی چیه؟ برادر شوهرم داماد شد. خب الحمدلله داماد شد. گفت نه، بدبختی من از موقعی شروع شده که کی اومده تو زندگی؟ جاری اومده. براش مجلس که گرفتن، لباس عروسی که گرفتن، میوه‌هایی که گرفتن، شیرینی‌هایی که تو تالار گرفتن، من فکر میکنم با زندگی خودم مقایسه میکنم، ظلم کردم به من. رومم نمیشه به کسی بگم، بگم میگن تو چی؟ حسود. بعد میگم واقعا من حسودم؟ بعد چی؟ حسودی؟ بین حسادت. حالا ببینید چی حضرت چی میفهمن؟ حسادت، ثمره حسادت رنج و بدبختی در دنیا و آخرت است. رذایل اخلاقی رو کلن این بدونید، رذایل اخلاقی خسر دنیا و آخرت. فرداشم انشالله به لطف الهی تو این موفقیت هایی که امروز به خورده بچه ها دارن میدن، فرداشم من یکی از نقص های بزرگ این موفقیت ها رو بهتون میگم، ببینید چه نقص بزرگی داره که اصلا برخلاف مبانی دینی ماست انشاءالله، که ادامه همین وضایل اخلاقی هم هست. حضرت فرمودن که اینا که دارم میگم مال امیرالمومنین. حضرت فرمودن ستمگری چون حسود ندیدم که به ستم دیده شبیه تر است. رضا تو داستانها و توی ضرب المثل های ما میگن، میگن آدم حسود از چاقی دیگران لاغر میشه. همسایهشون چاق شدیم نگاه میکنه قصه میکنه لاغر میشه، شب خواب نداره، زندگی نداره. تو اگه مریضی آخه، بیماریست بیماری، حال درمانش رو میریم جلو انشاءالله. حضرت فرمودن آنچه حسود از حسادت خود میکشد آن را بس است. یه جایی دیگه فرمودن حسود از بدیهای دیگران، یعنی ناراحتیهای دیگران خوشحال و از شادیهای دیگران ناراحت میشه. خیلی خوب، تا اینجا داشته باشید. این که گفتم از حدیث امام صادق علیه السلام، امام صادق فرمودن خیرخواهی و راهنمایی از حسود محال است. یه جای دیگه امیرالمومنین فرمودن حسود پرحسرت است و گناهش مضاعف. اینا رذایل اخلاقی است. اگر کسی میخواد زندگی قشنگی داشته باشه، لازمه اینه که با خودش رو راست باشد، رذایل اخلاقیشو پیدا کنه، قدرتمندانه بذاره کنار. یعنی بگم آقا من آدم حسودی ام، حال نمیخواد داد بزنم به کسی، بگم به خودم بگم من متکبرم، من اخلاقم بده، این اخلاق من باعث شده زنم، بچه‌ام، شوهرم، بچه‌هام از دست من اذیت بشن، با خودم که میتونم رو راست باشم. حضرت فرمودن حسود زود خشم میگیرد و کینه‌اش دیر از دلش میرود. اینم دقت کنید، حسود از تقدیر خدا خشمگین میشود. بریم سراغ نشانه هاش. من چند تا نشانه رو بگم و یه چند تا هم برای آدم های کینه‌ای بگیم، بحث امشبمون رو با همین دوتا تمام کنیم. چند تا ویژگی آدم حسود دارن الان تو روایات بودش. یکی این که به تقدیر خداوند راضی، خدا دل آدم حسود اینو میگه دیگه، میگه که تو خدایا حکیم نیستی، خدایا تو عادل نیستی، چرا به این دادی به من ندادی؟ یعنی به قضا و قدر الهی چیه؟ شکاک ایراد داره. در صورتی که هرچه ایمان بالاتر می رود ریشه حسادت از وجود انسان پاک می شود. کسی که حسوده در مقابل تقدیر الهی ایستاده نمی تونه آدم موفقی باشه و نمی تونه رشد کنه اصلا. این یکی. دو، خشمگین میشه. آدم حسود خشمگین میشه، زود عصبانی میشه، از ریشه های خشم یکیش حسادت. سه، همه حواستون به منه، آدم حسود تلاش میکنه به کسی که داره به او حسادت میبرزه از چشم بندازش. درست شد؟ از چشم چگارش کنه؟ بندازش. حالا شما هر چی میخواید فرض کنید. من میام میگم که مثلا همکارم تو محیط کار خیلی آدم موفقیست، خوب الحمدلله، واقعا وقتی که میره سر کار 7 ساعت کارمنده، واقعا کار مفید داره، میگه چه آدم ساده خرهمبالی میکنه برای کی، به جایی که میگه الحمدلله آفرین، پولشو چیکار میکنه؟ حلال میکنه، کار زیباش از چشم میندازه. شما هر چی تعریف کنید اون عکسشو برای شما میگه. بهتون گفتم دیگه، خواستگار اومده برای مثلا یه نفر تو فامیل، همین بعد دختر فلانی خواستگار اومد، میگه ما اصلا اینا تو خونه راه نمیدیم، اینا در خونه شون باز هر کی میاد و میره. یه اتفاق خوب رو از چشم میندازه. این ویژگی آدم حسوده. از بدیا یکی دیگه از این ویژگی هاش همینه که متاسفانه از آسیب به دیگران خوشحال میشود. این روایت الان مال کی بود خوندیم؟ روایت مال امیرالمومنین بود. آدم حسود از آسیب دیگران چی میشه؟ خوشحال میشه. یه نفر صدمه دیده این ذوق میزنه، حالا اگر چه به چهره نگه اما تو دل. از رذیله های دیگه یه تو وجود انسان، ببین من تکبر رو اشاره کردم، حسادت رو گفتم و الان میخوام درباره کینه صحبت کنم. یکی دیگه از رذیله های تو وجود انسان کینه است. آدم حسود ظالمی است که به خودش ظلم میکند، آدم کینه ای هم به خودش ظلم میکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود کینه خوبی ها رو از بین میبرد. از نشانه های شیعه این است. امام حسین علیه السلام فرمودند بیگمان شیعیان ما دلهایشان از هر خیانت، کینه و فریبکاری پاک است. چقدر قشنگ میشد آدم ها توی دنیا، حال ما مسلمان ها دیگه، این صفات زیبای اخلاقی رو جدی میگرفتیم. یه روایت رو خدمتتون تقدیم کنم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفهمن که اگر کسی اعتقاد به بهشت و جهنم هم نداشته باشه، بگه آقا جون اصلا اون طرف خط هیچ خبری نیست، نه بهشتی است نه جهنم، باز هم میارزید یک نفر که اعتقاد به بهشت و جهنم نداره برای برکات فضایل اخلاقی اخلاقیات رو رعایت کنه، یعنی صداقت داشته باشه، وفای به عهد داشته باشه، امانت دار باشه، واقعا میارزید آدم ها فقط به خاطر برکات اخلاقیات اخلاقیات رو رعایت کنه. یه سوال ازتون بکنم، شما میرید خرید میکنید چرا انقدر چونه میزنید؟ برید خرید چرا نه چونه میزنید؟ چرا قبل از این که برید از این مغازه خرید کنید 10 جای دیگه میرید میپرسید؟ به هم دیگه اعتماد؟ دروغ میگی. تازه بازم خرید کردی یا اومدی بیرون میگه که بازم فکر میکنم سرمو کلاه گذاشت. بازم اعتماد نمیکنی. چرا اعتماد نمیکنی؟ چون دروغ چیست؟ وقتی دروغگویی زیاد بشه اعتماد تو جامعه از بین میره. کی آسیب میبینه؟ خود ما. زشت میشه دیگه. حالا همین رو برید تو بقیه اتفاقاتی که توی جامعه داریم الان میبینیم با چشم خودمون، یعنی الان بیحیایی تو جامعه زیاد شده. بیحیایی اگر اعلام کنن که آجون فردا قوانین به خاطر که آدم ها آزاد باشن و ما نمیخوایم تو رانندگی اجباری داشته باشیم، قوانین اجباری، قوانین در راهنمایی و رانندگی میخوایم چی باشد؟ اختیاری باشد. از فردا قوانین راهنمای رانندگی چی؟ اختیاری. فردا هر جور دلت خواست رانندگی کن، خوشت اومد از تو این کوچه بری بود، اینجا واسی واس اختیاریست. بگید چه اتفاقی فردا میفته تو جامعه؟ تصادف، خسارت های جانی و مالی، چقدر عمرها، چقدر اعصابها از تلف میشیم. فردا جامعه شهر قفل میشه. درست هست یا نه؟ یه قانون مثل قوانین راهنمای رانندگی شکسته بشه. فردا به خانم‌ها بگن خانم‌ها شما حجاب اجباری یا اختیاری؟ اختیاری. چه خواهد شد؟ من مثل بنده خدا تعویض روغنیه، گذنم از صبح میاد تو مغازه کنار من میشینه. تعویض روغنی. از موقعی که خانم‌ها زیاد رانندگی میکنن مشتریمون خانم زیاد شده. یه دو دفعه اومده تو مغازه دیده من مثلا ماشین دارم تعویض روغن میکنم، یه خانمی هم اینجا رو صندلی نشسته با پوششه، بعد دیگه بهم اعتماد نمیکنه. بعد بهم گفته شغل تو عوض کن. میگم خانم این دیگه شغل مردانه است دیگه، من که طلا فروش نیستم که، من که پارچه روسری زنانه که نمیفروشم که، من مانتوی زنانه که نمیفروشم، دارم چیکار میکنم؟ تعویض روغنم مردونه است، من چیکار کنم؟ خانوما میان میگه اگه میان تو مغازه راشون نده، تو ماشینشو بیار تو اون بیرون باشه. آقا نمیشه، مشتریه. میگه پس من هم صبح میام باید میشینم تو خطا نکنم. کارش غلطه، کار این خانم درست نیست. ولی وقتی قوانین حیات تو جامعه شکسته شد، خود خانوما هم دیگه آرامش، مردا که بماند ندارن، خود خانوما هم دیگه آرامش ندارن. اون مدتی که مد شده بود گفتن حجاب اجباری یا اختیاری، بعد گفتن موتور سوارام اعتصاب کردن گفتن کلا ایمنی اجباری، یا ما چرا باید کلا رو سرمون بذاریم؟ به شما چه ربطی داره من میخورم زمین سرم میشکنن یا میپکه؟ کمربند ایمنی اجباری یا اختیاری؟ من میخوام اختیاری باشه. شما چیکار دارید؟ تو ماشین من تصادف میکنم کلم میخوره تو شیشه، چه بلایی سرم میاد؟ شما چیکار دارید؟ اختیاری، اختیاری. وقتی شما رفتی سراغ اختیاری، جامعه از هم میپاشه. بریم جلوتر، در خصوص کینه داریم صحبت میکنیم. مولا المبیدین امیر المومن علی علیه السلام فرمودن دنیا کوچکتر و حقیرتر و ناچیزتر از آن است که از کسی کینه به دل بگیری و کینه رو تو دلت بپرورانی. زن و شوهر، خواهر برادر، همکار، بچه مسلمان، تو جامعه کینه باید ریشه‌کن شود. همین الانه که دارید سخن منو میشنوید، یه نیتی بکنید. هر کی به ما ظلم کرده، ستمی کرده، حقی ضایع شده، همین الان دلمون رو صاف کنیم به خاطر خدا و حب امیرالمومنین ازشون بگذریم، بگیم خدا ما از همشون گذشتیم، پسر ما غیبتی کرده، ما ازشون گذشتیم، خدایا تو هم از اونا بگذر. سخنم تمام. چرا بحثمو به اینجا کشوندم؟ گفتم برای رسیدن به موفقیت این درمان داره و اینا، دیگه من ورود به درمان پیدا نکردم چون اساس جلسه ما این نیستش. یعنی ما الان نمیخواستیم فقط درباره کینه یا حسادت صحبت کنیم. اساس سخن من این بود که رذایل اخلاقی را بشناسیم و زندگیمون بذاریم کنار. حداقل دنیای خوبی خواهیم داشت، زندگیمون زندگی خوبی خواهد بود. سخن ما بیشتر روی این اتفاق بود. الان هم شما میتونید گواهی بدید، اگر از همین امروز، یعنی همین الانی که ما با هم دیگه صحبت کنیم، هیچ زنی هیچ مردی غیبت نکنه، هیچ زنی هیچ مردی سخنچینی نکنه، به من بگید آیا رو آمار طلاق تأثیر میگذارد یا نه؟ بگید. در برخی از استانها دخالت بزرگترا توی زندگی بچه هاشون 30% آمار طلاق که با سخنچینی و غیبت ایجاد میشه. همین الان هیچ مادر شوهری پشت سر عروسش حرف، هیچ عروسی پشت سر مادر شوهر حرف، هیچ جاری بد جاریشو نگه، هیچ عروسی بد خواهر شوهرشو نگه، هیچ خواهر شوهری بد عروسه رو نگه. خدایی چه زندگی قشنگی خواهد شد. هم غیبت رو بذاریم کنار، سخنچینی رو بذاریم کنار، خودمون لذت زندگی رو خواهیم برد. خدایا به عزت و جلالت قسمت میریم تو شناسایی رذایل اخلاقی ما رو یاری بفرما، تو حسب رذایل اخلاقی ما رو یاری بفرما، توی مزین شدن به صفات زیبای اخلاقی ما رو یاری بفرما. صلواتی تقدیم بفرمایید.